از باغ باشد دم به دم.
ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد. دیدید باد تو پرچم میفته، شیری که رو پرچم انگار داره حمله میکنه. حمله مان از باد باشد دم به دم. حمله مان پیدا و ناپیداست باد. حمله ما پیداست ولی اون باد دیده نمیشه. حمله مان پیدا و ناپیداست باد. جان فدای آن که ناپیداست باد. که ناصرالدین شاه از حاج ملادی سبزواری سوال کرد در مورد این شعر مولانا، او منظورش چیه؟ حاجی فرمود که میخواد بگه لا حول ولا قوت الا بالله. لا حول ولا قوت الا بالله توحید افعالیه. هیچ قول و قوهی در عالم نیست الا بالله. من دارم حرف میزنم، این قول و قوه الهیه که داره اینجوری برون میکنه، حرکت میدم دستمو، چون موجودی که نمیتونه مستقل باشه. اگه ما موجودی رو مستقل بدونیم شرکه. حالا وقتی توحید افعالی تجلی میکنه، عارف غیر از خدا رو فاعل نمیبینه. غیر از خدا رو فاعل نمیبینه. این نکته تفسیری بگیم. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام به بت پرستا وقتی بت میپرستیدن فرمود اتعبدون ما تنهتون، یعنی آیا میپرستید چیزی را که خود تراشیده ای؟ خب اینجا فعل تراشیدن رو به کی نسبت داد؟ به بت‌پرست ها. گفت تنهتون، شما دارید میتراشید. حضرت ابراهیم موحد کامل سلام علیکم، اما اتعبدون ما تنهتون، آیا میپرستید چیزی رو که خودتون تراشیدید؟ چون تراشیدن رو به اونا نسبت داد، پشت سرش عرض توحیدی آورد. فرمود والله خلقکم و ما تعملون، بلکه خدا خالق شما و عمل شما. خدا خالق شما و عمل شما. خب توحید افعالی، حالا بخواییم حرف بزنیم پیرامونی زیاده مطلب، فقط خواستیم که اشاره به این مراتب توحید بشه. بعد از مرتبه توحید افعالی، توحید صفاتیه. توحید صفاتی هیتش وسیع‌تر از توحید افعالیه، چرا که در این توحید افعالی سالک عارف فعل خدا میبینه، ولی در توحید صفاتی صفت رو صفت خدا میبینه. صفات رو، یعنی هر علمی رو علم خدا میبینه، هر قدرتی رو قدرت خدا میبینه، هر صفتی رو در عالم صفت حق میبینه. و بعد از مرتبه توحید صفاتی میرسه به توحید، که در مرتبه توحید صفاتی میشه لا اله الا الله. لا اله الا الله توحید صفاته. بعد توحید ذات که میشه لا هو الا هو. در توحید ذات ذاتی رو نمیبینه مگر حق، یعنی اون چه که میبینه حق میبینه. اصلا ذات رو دیگه نمیبینه، اون چه که در شهودش میاد حق تعالی، که این بالاترین مرتبه توحید، توحید ذاتی. خب اینها ماحصل اندلاهی بودن ما حاصل حضور در محضر حق تعالی خلق را مظاهر اسما و صفات او میابد و حقیقت توحید ذاتی و صفاتی و افعالی در رواق دیده یک تابینش به منصه ظهور و شهود میرسد. در دیده او که فرش تا که دیده بگشاده است، چشم او بر جهان نیفتاده است، چیزی جز حق نمیبینه. که انشاءالله عرض کردیم در اون مباحث استدلالی توحیدی وقتی برسیم اینها رو اثبات میکنیم و شما هم میبینید که جز حق چیزی نیست. حالا میبینید منظور با دیده فهم. حالا اگر کسی اهل مراقبه بشه انشاءالله با دیده شهود هم به این مرتبه نائل میاد انشاءالله. سلام. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. اینجا وقتی انسان برسه، بحثمون در ادب مع الله بود، اینجا ادب فرق میکنه، چون همه چیز رو حق میبینه، همه چی رو حق میبینه. وقتی که حق دید همه چیز رو، اونجاست که رعایت ادب. حالا اینجا بحثی دارن عرفا و اون اینه که عارفی که به این شهود نائل شد و همه چیز رو حق دید، ادب اینجا چگونه است؟ خب یه گناهکار رو هم میبینه ولی داره حق رو میبینه، کافری رو میبینه داره حق میبینه. در اون مذهب پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، کعبه و بتخانه یکیست، مؤمن و کافر جلوه حق هست و او حق رو در این جلوات میبینه. اینجا ادب اینه که انسان با اون مظهر، با اون جلوه حق اون گونه رفتار کنه که در قرآن آمده. در قرآن صلوات میفرسته، یا ایها الذین آمنوا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، به پیامبر که میرسه صلوات میفرسته. اما به کفار که میرسه چطور؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین، انما المشركون نجس. اینها احکام رو اینجا باید درست، این جلوه حقه، ولی حق به تو اجازه نداده که به این مظهر بخوای صلوات بفرستی، به این مظهر بخوای صلوات بفرستی. که حالا در اون اسفار اربعه، اسفار اربعه چی بود؟ عزیزان که زیادش هست خیر، اسفار اربعه ای که سالک طی میکنه، خب بله چی هست بفهمید؟ سفر من الخلق الال حق و من الحق الال حق بالحق و من الحق الى الخلق بالحق و من الخلق الى الخلق بالحق. اینا رو یادداشت نکنید یه موقع، حیفه بالاخره کاغذ مصرف میشه، خودکار مصرف میشه، تفاسیر آیات و روایات، حیفه به خدا. و قول جز شاگردان آقا فرموده، و آقا جان فرمود بلا نسبت شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت شما عزیزان، اون کسایی که به جایی رسیدن خیلی کسی بودن، بلا نسبت شما. و حالا بلا نسبت شما کسایی که اهل علم شدن خیلی زحمت کشیدن. حالا در سفر ثانی، در سفر اول من الخلق الی الحق بود، سفر میکنه از خلق به حق، یعنی خلق از جلو دیدگانش رخت برمیبنده، خب و جز حق نمیبینه. اینجا رعایت کردن اگر در اون سکر اون مرتبه باشه مشکله، اما در سفر ثانی که سفر من الحق الی الحق بالحق، از حق به حق سفر میکنه، یعنی از ذات حق به اسما و صفات حق. اینجا بحث اسما که میاد، هر شیعی رو مظهر اسمی میبینه، اشیا رو مظاهر اسما و صفات میبینه، میبینه که بعضی مظاهر لطفن اسماء لطفن، بعضی مظاهر اسماء قهر. لذا اینجا میتونه ادب رو رعایت کنه که با مظاهر لطف با لطف و با مظاهر قهر با قهر. محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، والذین آمنوا معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. که هم نسبت به کفار شدیدن، نسبت به مؤمنین رؤوفان رحیمن، رعایت میکنن. خب که ادب اونجا اینه که در مقابل مظهری خضوع کنه، وقفز جناح کل المؤمنین، بالهاتو بگستران به روی زمین برای مؤمنین، یعنی تواضع کن. اما با منافقین و کفار با خشونت، بغلوز علیهم، قلزت به خرج بده برای منافقین، برای کفار سرسختی به خرج بده. خب میفرماد که در دفتر دل، دفتر دل چه میگوید؟ دفتر دل دفتریه که آیه قرآن چی میفرماد؟ کتب فی قلوبهم ایمان، ایمان در قلوب اینها، در دل اینها نوشته شده. پس دل مؤمن دفتر حقه، دفتر دل دفتر حقه. دفتر دل چه میگوید؟ اون چی که حق تعالی به دلم نوشته اینجا نوشته شده چی؟ به بسم الله الرحمن الرحیم است که عقل اندر صراط مستقیم است. عقل در صراط مستقیمه، اما نفس، وهم و خیال، اون که در صراط مستقیمه عقله. چرا؟ العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونیه که خداوند رحمان به واسطه او پرستش میشه و بهشت به واسطه او اکتساب میشه. عقل یعنی این. عقل با هوش فرق میکنه. اون کسی که دور آخرت رو ترک میکنه، چسبیده به دنیا، او عقل نداره. شاید حافظه خوبی داشته باشه، مهندس خوبی باشه، نمیدونم دکتر خوبی باشه، اما عقل نداره. چرا؟ چون اگر عقل داشت، دل به دنیایی که فانیه، چند سالی دنیا گولش نمیزد، مغرورش نمیکرد. پس عقل اونه که انسانو سوی دار آخرت میکشه، سوی عوالم غیب هدایت میکنه. عقل در صراط مستقیم انسانیه. صراط مستقیم، حالا یه بحثی داریم در مورد صراط، صراط مستقیم. اولین صراط مستقیم چیه؟ حالا اون که در قیامت پل صراط هست روی شفیر جهنم، و که هر کس اون صراط بیفته پرت میشه در داخل جهنم، صراط میفرماید از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط دو تاست، صراط در دنیا یکی در آخرت. اما صراطون فی دنیا، صراط در دنیا امام مفترض و طاعت. لذا در روایت شیعه و سنی داریم صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب. شیطان گفت لعقودن لهم صراط کل مستقیم، بر سر صراط مستقیم تو می نشینم، یعنی بر سر راه ولایت علی ابن ابی طالب می نشینم، که امام صادق به زراره فرمود انهو انما سمد و لکه و لأصحابک و اما الاخرون فقط فرق من هم. شیطان چسبیده به شما و دوستان تو که شیعه هستی، بقیه رو رها کرده، چون ها در صراط مستقیم نیستن. صراط مستقیم که میگیم ولایته، صورتش میشه احکام دین. ببینید این دنیا به مانند یک مکانی تصور کنید که اینجا چاه داره، دره داره، باتلاق داره، درخت‌های خیلی زیبا داره، چمنزارها، گلزارها، و از اون طرف جاهای خطرناک هم داره، یک بیشه‌ای که اینجوریه. شما دارید میرید، ناخودآگاه چاه سر راهتونه، باتلاق سر راهته، دره خطرناک سر راهته، حیوانات وحشی سر راهتن. اسلام میگه این مسیری که من میگم برو، اگر این مسیر رو بری. اسلام از چی میاد؟ از سلم، ادخلو فی السلم کافه، همه داخل در سلم، داخل در سلامتی بشید. که میگه ادخلو فی السلم، میگه ای فی الولایت، همه داخل در ولایت بشید، که سلامتی در ولایته. وقتی که در مسیر اسلام قدم میزنی دیگه سلام علیکم، تو چاه، تو دره نمیفتی، حیوانات درنده پارت نمی کنن. ببینید ما توی دنیا هم زنا داریم هم نکاح، هم سفاح داریم هم نکاح، توی دنیا هم دزدی داریم هم امرار معاش از راه حلال، هر چیز هم حلالش از هم حرامش. و اینها بحثی داشتیم قبلا که هر عملی یک صورت ملکوتی داره، راست گفتن داریم، دروغ گفتن هم داریم. خب ما از صورت ملکوتی اینها غافلیم. وقتی که طرف یه کار حرامی انجام میده داره سقوط میکنه توی دره، داره توی چاله‌ای فرو میره، توی باطلاقی فرو میره، بدون اینکه خودش متوجه بشه. اسلام میگه اگه این مسیری که من بهت میگم بری در سلامتی، هیچ خطری تهدیدت نمی کن، مؤمنی، در امانی، ایمنی، و این راهی هم که میری آخرش به کجا میرسی؟ ان ربی علی صراطم مستقیم، پروردگار من بر صراط مستقیمه. پس کسی که بر صراط مستقیم میره به رب انسانی میرسه. اما اگر از این مسیر بیرون رفت چی میشه؟ مثل بنی امیه، باطنشون مثل تمساهه، مثل سوسماره، میشه سوسمار، میشه پلنگ، درنده میشه، میشه کفدار، میشه گرگ، میشه شغال، میشه الاغ، میشه گاو. چون اینا انسان گفتیم هر چیزی میتونه بشه، اینا چون از صراط خارج شدن. میگه اگر در صراط مستقیم حرکت کنی میرسی به کی؟ به رب خاتم، میرسی به انسان کامل. در غیر این صورت میشی چیزی غیر از انسان. خب حالا اون کسی که انسانو در صراط مستقیم هدایت میکنه کیه؟ عقل. عقل چون حجت درونیه، عقل به ما میگه این کار زشته، این کار خوبه. و انبیا اصلا اومدن که عقل ما رو تأیید کنن. بحث داشتیم تو همین کتاب که از نهج البلاغه حدیث آورد که انبیا اومدن که لتسیر لهم دفائن العقول، برانگیزانن گنجینه های عقول رو. دفینه چیزی که دفن شده، میگه تو عقول شما خیلی چیزای دفنه، باید این دفینه رو بیرون بکشی، این گنجینه رو. انبیا اومدن که این گنجینه عقول ما رو، گنجینه های عقول ما رو بیرون بکشن، عقل ما رو شکوفا کنن. حالا چه چیزهایی هست در این عقل، چه ثمراتی هست؟ قبلا گفتیم که این شجره وجودی انسان چه میوه هایی میده، یعنی انسان به کجاها میتونه برسه و نائل بشه. نزاعی در میان نفس و عقل است که میدانی و چه حاجت به نقل است. آقا امیر مومنان فرمود طوبی لمن غلب موسی عقلهی فرعون و هوا، خوش به حال اون کسی که موسای عقلش بر فرعون هوای نفسش غلبه کرد. تو بال من غلبه موسی عقلهی فرعون و هوا، نفس مثل فرعونه و عقل مثل موسی. اگر کسی پیروی عقل کرد، پیروی حضرت موسی میکنه. اگر پیروی نفس کرد، داره پیروی فرعون میکنه، حالا اگرچه اسمش مسلمان باشه. اگر پیروی فرعون کرد، عاقبتش غرق در نیله. اگر پیروی موسی کرد، سلام علی موسی و هارون، تحیت از جانب خدا. اون کسی که پیرو نفسه، فرعون صفته. حالا یه موقع موقعیت برای یه کسی پیش میاد مثل فرعون که اون کارا رو کنه، برای دیگری پیش نیومده. اون اگه براش پیش بیاد همون کارا رو میکنه. ما اگه آدم خوبی هستیم، آدم نمی کشیم به خاطر اینکه موقعیتشو نداریم. شما پادشاهان رو ببینید، یک قضیهی در زمان مغولها اومدن چند نفر یه شهری رو همینجوری گرفتن، اومدن توی شهری اصلا ناخودآگاه اون شهر رو گرفتن، پادشاه رو از تخت بلند کردن و بستن به یه جایی. به یه نفر اونجا حالا خدم بود، حشم بود، گفتن تو بشین بر روی تخت سلطنت. نشست رو تخت سلطنت و گفتن جناب سلطان، سلطان رو عزل کردن، یه سلطان دیگه گذاشتن خودشون. گفتن جناب سلطان با این چه کار کنیم، با این سلطان قبلی؟ گفت گردنشو بزنیم. مغوله مرتبه گفت عجبی نمیدونه این تخت چیه، هر کس رو این میشینه دستور گردن زدن میده. واقعا همین جوره ها، ما قدرتشو نداریم بگیم گردن فلانی رو بزنید. ببین الان قاضی برد تو دادگاه ها، جرأت داری چپ نگاه کنی به قاضی، قلمش میبره دیگه. چپ نگاه کنی میگه بازداشت میکنم. ها نفس پروبال گرفته. آقا جان میفرمود پای امتحان وسط نیومده که معلوم بشه چند مرد حلاجی، بذار امتحان بیا وسط، پول بیاد، شهوت بیاد، مقام بیاد، اون موقع ببینیم که چشم در میاریم یا نمیاریم، ببینیم همدیگر رو پاره میکنیم یا نمیکنیم. سگا رو دیدید یه لاشه رو چجوری میدرن؟ از دنیا جیفه و طالبه ها کلاب، دنیای مرداره و طالب او سگانند که سریتی که مردار همدیگر رو جر میدن. اهل دنیا هم همین جورن ها، شالا که اهل دنیا نباشیم، اهل مولا باشیم. خب نزاعی در میان نفس و عقل است. تو وجود ما موسا هست، فرعونم هست. یک موقع شهوت برات غلبه میکنه، اونجا فرعون موسا رو دستگیر کرده. یک موقع است عقلت غالب میشه، اونجا موسا است که بر فرعون غالب آمده. حالا تو این دائما درگیری هست، یکی موسای عقلش قویه، یکی فرعون نفسش قویه. تو وجود ما لشکرکشی دائما، دائما جنود شیطان با جنود رحمان در جنگ هست. شما ببین وقتی یه گناه میخوای کنی میگی نه نه این کار بده، بعد میگی نه بابا باشه ولش کن، فردا الان نیست موقعیت باشه ها، میگی نه خدا گناه داره، خدا عذاب میکنه. ببین تو نفست هی با خودت میجنگی، این جنود رحمان و جنود شیطانه حمله میکنن. تا کدام این مملکت بدن رو تسخیر کنن؟ اگه شیطان فائق بشه که دست به گناه میزنه طرف، اگر جنود رحمان فائق بشه که طرف از گناه صرف نظر میکنه. این مملکت پیغمبر داره، اگر گناه کرد یعنی لشکر شکست خورد و مرتکب گناه شد، پیغمبر زبان به ندامت میگشاید، ای بیچاره گناه کردی، تموم شد، دیدی عذابش مون براد، چرا این کارو کردی؟ این پیامبر سرزنش میکنه این قومو. اما وای به حال اون کسی که پیامبر درونش رو کشته. یقتلون الانبیاء و غیر الحق، پیامبر رو کشتن. لذا وقتی گناه میکنه دیگه پشیمان نمیشه، دیگه خودش رو سرزنش نمی کنه. این قرآن که داره برای ما باز می کنه اینا رو، همه در درون ما حقایقیه که در درون ما در تفسیر انفسی. بعضیا پیامبر درون رو کشتن، لذا دیگه گناه که می کنه باکی نداره، پیامبری نداره اندرزش بده در درون خودش. بعد حالا خیلی مطلب هست تو اون تزایا، تو را اعدا عدو نفس پلید است، دشمنترین دشمنان تو نفس پلید خودته، خودتی دشمنترین دشمنانت. جهنم هست و در حلم مزید هست. نفس از جنس جهنمه. یعنی چی از جنس جهنمه؟ خطاب به جهنم میرسه. حلمن، حلم تلعت، آیا پر شدی؟ میریزن توش، خطاب میرسه حلم تلعت، پر شدی؟ جهنم میگه حلم مزید، آیا بازم داری؟ زیادی بازم هست؟ آه نفس میخواد دیگه، یعنی آقا 1,000,000 پول بد میدیم یه دست شما درد نکنه اینا، آقا بیشتر میشه بدی حقوق، ها ما 1,000,000 اضافه کارم میگیری، 1,200,000 بشه. بعد میگه خب اگه این امضا هم کنی 500,000 تومان بد میدیم. میگه باشه، حلم مزید بازم میخواد. ماهی 100,000,000 گیرش بیاد باز میگه حلم مزید بازم هست. هرسه، این از جنس جهنمه، هرچی بریدی توش میخواد. رسول الله فرمود دو کس سیر نمیشن، طالب علم و طالب دنیا. 10 تا زن گرفته، باز یه زن تو خیابون میبینه چشمش میدوه. کسی نوشته بودن تو روزنامه، نمیدونم با 10 تا شناسنامه جعلی 60 تا زن صیغه کرده بود، 10 تا زن عقد هم چیزای. حالا نفس انسان دیگه تو هر جایی که میره جهنمیه، حلم مزید میگه، تمام دنیا رو اول پول میخواد، یه مقدار که پول جمع کرد دیدی میزنن برای نمایندگی و میبینی 10 میلیون پول خرج میکنه. میگه ما مجلس میگه میخوای بری چقدر پول بهت میدن که 10 میلیون پول خرج میکنی؟ این چون دیگه دنبال قدرت میگرده. حالا مثال میذارم، منظورم شخص خاصی نیست، کلی میگم، این دیگه پول سیرش نمیکنه، قدرت میطلبه. اول نماینده مجلس میشه، بعد ما باشه، کل جهان باید در تحت تسخیر ما باشه. حضرت امام میگفت شما اگه کره زمینم که بگیری سیر نمیشی، میخوای بری کره ما هم بگیری، اونجا هم در تحت تسخیر ما باشه. نفس جهنمیه دیگه، حلم مزید میزنه، هرچی هم بهش بدی پررو‌تر میشه، هرچی بیشتر پول جمع کنی، پول جمع کنیم بیشتر خسیس میشه، بیشتر بخیل میشه، بیشتر حریص میشه. مثل بچه هست، بچه بعضی هم میگن به بچه هم بدیم بخوره عقده‌ای بار نیاد، در حالی که بچه هرچی بیشتر بخوره بیشتر چلاس میشه. بچه هرچی بیشتر بخوره بیشتر چلاس میشه. هرچی به نفس بدی بیشتر هوس میکنه. یه ویلا بخریم شمال، میره میگرده کم که یه ویلا هم فلان جا بخریم. یعنی 20 تا ویلا، بابا تو سالی چقدر میخوای بری تفریح بگیری؟ 10 تا ماشین، انواع و اقسام ماشینا. ما پول نداریم بخریم ها، نه موقعیت پیش نیامده برامون، بذار موقعیت پیش بیاد. وقت اگر نکردیم بگیم ما داشتیم و نکردیم، اگه دادن بهمون گفتیم نمیخوایم. مستجاب و دعوه بشیم، ببینیم چیا باز خودمون میخواییم، دام مستجاب بشیم. اول یه خونه خدا بهم بده، بعد یه ماشینم داشته باشم زیر پام، یه حقوق کافی، سر کارم نرم. اینا ابتدای چیزایی که طرف میخواد. اما اونایی که مستجاب و دعوه میشن، آقا جان داره میگه تو دفتر دیوان اشعارش به شعر، حالا من یادم نیست شعرش، مضمونشو میگه، میگه ای دوستان گیرم که من مستجاب و دعوه هستم، گیرم که مستجاب و دعوه هستم، ولی خدا که خیر منو بهتر میدونه، خدا که بهتر میدونه چی به من بده، پس بهتر من ساکت بشم. تو که سود و زیان خود ندانی، مسکین ابن آدم. تو وحی قدیم، وحی که به انبیاء قدیم میشد آمده، مسکین ابن آدم تسره ما یضره، بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آن چه زیان داردش، خوشحال میشه از چیزی که به ضررشه. یعنی چی؟ یعنی پول کثافته، ولی وقتی پول گیرون میاد مست میشیم، خوشحال میشیم. مال سوکر داره، در روایت داره مستی داره، خدا کنه گرفتارش نشه انسان. مال اگر خدا به انسان رحم نکنه بیچاره میکنه انسان. وحی شد به حضرت موسی وقتی دنیا طرفت میاد بترس که من شاید میخوام عذابت کنم. و از اون طرف درد چیز خیلی خوبیه، ولی از درد همه بیزاری. از آقا تو الهی نامه دارن، الهی همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد. اونا درد میخوان چون اون میدونه چی خوبه چی بده. الهی اگر حسن مال داشت و حال نداشت چی؟ حالا عبارتشو فراموش کردم که واقعا مثلا میگه وای بر من اگر مال داشتم و حال نداشتم، مال داشتم و حال نداشتم. و همه لذت دنیا اون خیال میگردد، اون خیال. ما بیشتر از یه شکم نمیتونیم بخوریم، حالا تریلیاردر باش یا میلیاردر یا میلیونر یا مثل بقیه مردم زیر خط فقر، بیشتر از یه شکم نمیتونی بخوری. اونم وقتی میخوری از گلوت که میره پایین مزه غذا دیگه فرق نمیکنه چی باشه، تیهو خورده باشه یا نون پنیر یا نون تخم مرغ. بیشتر از یه بسترم نمیتونی بخوابی. وقتی از خواب بلند میشی دیگه برای فرق نمیکنه روی پتو خوابیده باشی یا رو پر قو، بیشتر از یه دست لباس هم نمیتونی درد کنی. بقیهش دیگه تمام خیالات، خیالشه که لذت میده. الان به شما بگن آقا 1,000,000 مثلا پول ریختیم به حساب شما، الان خوشحال میشید. حالا 1,000,000 تو حسابت، حالا تو حسابت دستت نیست که، فکر میکنی پول تو حسابت خوشحال میشی. خیالشه که لذت میبری، چون فکر میکنی روزی زیاد شده، در حالی که روزی دست خداست. در وحی به انبیاء گذشته داره که ای پسر آدم اگر همه زمین از آن تو باشد، همه مال دنیا از آن تو باشد، نخواهی خورد مگر به قدر روزی خورد. او به اون اندازه‌ای که مقدره میتونی استفاده کنی، چند کیلو برنج، چند کیلو مرغ، چند کیلو فلان. عرض کردم حضرت امیر به عمار بود فکر میکنم، قضا داری چیزی بخوریم با هم؟ یا امیر المومنین، کی میشه امیر المومنین؟ و آقا آبپز کدو، کدو رو آبپز کردم. حالا خود کدو چیه که آبپز چی باشه؟ آبش هست، آبش هست. و بردی بیا بخوریم با هم. آمدن یه مقدار نون تبید کردن توشو، وقتی خوردن حضرت دست زد به شکم مبارکش، گفت ملعون اون کسی که به خاطر شکمش جهنمی بشه. این شکمی که با هر چیزی پر میشه، لعنت کنه خدا اون کسی رو که خاطر شکمش جهنمی بشه. بله، حالا دور حضرت ابراهیم توضیح خواستن، ایشالا سوالی که کردن خوبه، منطق بمون حال تا یه وقت دیگه. تو را اعدا عدو نفس پلید است که ان جهنم هست و در حلم مزید است. صراط عقل بسم الله باشد که انسان را همین یک راه باشد، راه خدا، راه ولایت، راه قرآن، همین یک راهه، جز این دیگه چیزی نیست. دیگر راهی که پیش آید به ناگاه، نباشد غیر راه نفس گمراه. غیر از راه قرآن و ولایت هر چیزی که باشه باطله. حالا چه میخواد راه دنیا باشه چه راه آخرت، تو امور معنوی هم چیزی رو که شرع ما امضا نکرده باطله. حالا شاید به نفست هم قوت بده ها، آقا این ریاضت رو بکشی نگاه کنی دیوار خراب میشه. خیلی جا ریاضت هایی هست طرف نجاست باید بخوره، تو این ریاضت باید مطبوع انسان بخوره تا به اون چیز به دست پیدا کنه. اینا راه نفسه. حالا نمیخواییم وارد این حرفا بشیم. یه آقایی که نقل کرده بود این شخصی بود وارد هر روستایی که میشد میگفت خانم مثلا شما رو بختتو بسته، من یه کاری میکنم بختت باز بشه، مثلا یه کاری انجام میداد و بخت دختر باز میشد و نام طلای گوسفندی فلانی میرسید و آقا شما مثلا اینجوری مشکلت اینه، مشکلت حل میکنم، شما فلان، شما بهمان. یا آقای میگه پدر من جوانی بوده، پدر من گذاشت پیش این آقا کار کنم یاد بگیرم. میگه دیدم که این از روستا که میاد بیرون یه گله گوسفند جلو قایش را میندازه. تو خدای این از کجا اینجا میفهمه آخه؟ میگه تو بیابون که رسیم من یخه اینو گرفتم، کون نمزمی سنگ ورده کده میکشم تو اینجا، باید به من بگی که از چه راهی میفهمی تو، باید به من یاد بدی. میگه گفت بابا من فقط همین دنیا رو دارم، آخرت ندارم که، کار خوبی نی، نمیخواد اون بالش بیفتی، نمیخواد. گفتم میکشم تو، باید بگی چجوری میفهمی، اینو فقط به من بگو. گفت آره من مثلا فلان قسمت قرآن رو در بی احترامی کردم، فلان کردم، اینجوری اینا رو میفهمم. خب هر چی که غیر از راه ولایت باشه، حالا اینا که داریم مثال میزنیم این شعبه ها، چه در مسیر دنیا چه در مسیر آخرت، هر چیزی که شرع ما امضا نکرده راه نفسه. لذا حتی در مکاشفات هم اگه دستور عمل میدن به کسی، تو خواب دستور عمل میدن به کسی، باید مطابق باشه، مطابق شریعت باشه. اگه غیر از این باشه راه نفسه. دیگر راهی که پیش آید به ناگاه، نباشد غیر راه نفس گمراه. اگر اندر دلت ریب و شکی نیست، صراط مستقیم بیش از یکی نیست. با در عرب لفظ جمع برای صراط نداریم. چرا؟ صراط ها یعنی چی؟ ما نداریم صراط ها تو عربی. چرا صراط ها نداریم؟ کی میگید میدونه؟ قبلا هم گفتیم نزدیکترین راه، نزدیکترین راه همیشه یک راهه، نزدیکترین راه همیشه یک راهه. به خاطر این صراط همیشه مفرد میاد، صراط همیشه مفرد میاد. اما سبیل، سبل، راه ها، نور همیشه مفرده، ولی ظلمت همیشه ظلماته، کسرت داره. صراط یکی بیشتر نیست، راه یکی بیشتر نیست. خب فکر میکنم وقت به اتمام رسید و انشاءالله تا جلسه آینده. السلام.